شنوندای عزیز و ارجمند سلام، وقتتان بخیر. من یلدا بکتاش هستم و با این قسمت از برنامه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اما نخست از همه توجه شما را به تفصیل اخبار جلب میکنم که همکارم آقای قدیر مشرف تقدیم حضورتان میکنم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. وزارت صحت افغانستان میگوید که در انفجار بم جاسوسی شده در یک موتر در کمپ گرینویچ واقع در حوزه نهم شهر کابل 4 نفر کشته شده است. وحید الله مایار سخنگوی آن وزارت در صفحه توییتر خود نگاشته است که در آن رویداد به شمول 23 کودک و 12 زن 90 تن مجروح شدند. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که ساحه توسط پلیس مسدود شده و عملیات پاکسازی در محل رویداد جریان دارد. مهمانخانه گرینویچ در مسیر شاهراه کابل نگرهار و در نزدیکی گمرک کابل موقعیت دارد. اکثر مهمانان آن مهمانخانه کارمندان مؤسسات غیر حکومتی و ملل متحد می باشند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که افغانها زمان روند صلح را جدی خواهند گرفت که مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان آغاز شود. آقای عبدالله که در نشست امضای قراردادهای چندین پروژه هند با افغانستان صحبت میکرد، خطاب به طرفهای درگیر جنگ افغانستان گفت که اگر طرف جنگ دولت افغانستان به این باور است که با ترور، دهشت و کشتار مردم بیگناه بر این کشور مسلط میشوند، این کار امکان ندارد. رئیس جای افغانستان ضمن قدردانی از تلاش های ایالات متحده و همسایگان افغانستان برای تامین صلح در آن کشور تاکید ورزید که منازعه در افغانستان زمان پایان خواهد یافت که حکومت مستقیما با طالبان مذاکره کند. حکومت های افغانستان و هند روز دوشنبه 14 جنوری توافقنامه ساخت 26 پروژه را به ارزش 10 میلیون دلار امضا کردند. سفیر هند در کابل می گوید که عملی شدن این پروژه ها و فراهمسازی سهولت ها به مردم در تامین امنیت و به میان آوردن صلح در افغانستان کمک خواهد کرد. این پروژه ها که با وزارت اقتصاد و 11 وزارت و نهاد دیگر در قصر سپیدار امضا شد، در بخش های معارف، تحصیلات عالی، انکشاف دهات، صحت، محیط زیست و توانمندسازی اقتصادی زنان عملی خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای روند صلح افغانستان پس از دیدار با مقام‌های هندی صبح امروز دوشنبه به بیجینگ پایتخت چین رسید. آقای خلیلزاد در این سفر قرار است با مقام‌های چینایی درباره راهیابی به صلح افغانستان دیدار و گفتگو کند. زلمه خلیلزاد امروز دوشنبه در صفحه توییتر خود نقش چین را در گفتگوهای صلح افغانستان مهم دانسته نگاشته است که با مقام‌های چین روی تلاش‌ها برای تسهیل گفتگوهای صلح در افغانستان ملاقات می‌کند. این چهارمین سفر آقای خلیلزاد به منطقه برای پیگیری تلاش‌ها به منظور ختم جنگ در افغانستان می باشد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر سقوط یک طیاره بربری نظامی بوئینگ 707 ایران 15 نفر جان باختند. مقامات ایرانی در ولایت البرز آن کشور به تلویزیون دولتی گفتند که در طیاره 16 نفر سوار بود که تنها یک نفر از آن سانحه جان سالم به در برده است. این طیاره از بشکک قزاقستان به سمت میدان هوایی تهران در حال پرواز بود که در اطراف شهر کرج سقوط کرد. دلیل رویداد تاکنون روشن نیست. لنزی گراهام سناتور برجسته حزب جمهوری خواه از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است تا حکومت فدرال ایالات متحده را موقتا دوباره فعال سازد. ادامه اختلاف میان قصر سفید و کنگرس روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که مسدودیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد 24مین روز خود شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت قبل به خبرنگاران در قصر سفید گفت که او درباره پیشنهاد لنزی گراهام دلچسپی ندارد. پیش از آن رئیس جمهور ترامپ گفته است که اگر قانونگذاران دموکرات پول ساخت دیوار مرزی با مکزیکو را تصویب نکنند، او وضعیت اضطرار را اعلام خواهد کرد، اما تاکید ورزیده که هنوز برای اعلام وضعیت اضطرار عجله ندارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه اقتصاد ترکیه تعهدات واشنگتن را در برابر متحدینش در پیمان ناتو تضعیف میکند. دونالد ترامپ روز یک شنبه در یک پیام توییتر نوشت در صورت شکلگیری دوباره داعش در سوریه، نظامیان آمریکایی از استقامت‌های مختلف و از پایگاه‌های اطراف آن گروه را هدف قرار خواهند داد و در صورت عملیات ترکیه علیه کردها در سوریه اقتصاد آن قرار را صدمه خواهد زد. شرح پیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفت هنوز با مقامات ترکی و رئیس جمهور ترامپ درباره این پیام توییتر صحبت نکرده است. در این حال وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که هدف رئیس جمهور ترامپ این است که اگر انقره علیه کردهای متحد ایالات متحده در سوریه عملیات نظامی را انجام دهد، تعزیرات بر انقره وضع خواهد کرد. ابراهیم کلین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در پاسخ به توییت آقای ترامپ در یک پیام توییتر نوشت ترکیه بر ضد دهشت افغانان جنگ می کند، نه کردها. دهشت افغانان نمی توانند شریک و متحد شما باشند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز با انتقاد از هشدار آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری گفت انقره از هیچ تهدید نمی حراست. این مقام ارشد ترکی خطاب به مقامات واشنگتن گفته است که با تهدیدات اقتصادی به هیچ هدف نائل شده نمی توانید و تاکید کرده که آن کشور برای محو تهدید بر امنیت ملی هر آنچی لازم باشد انجام می دهد.
شما خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان با وجود یک حکم محکمه عالی آن کشور هنوز در زندان به سر می‌برد. محکمه عالی پاکستان از حکم محکمه ابتدایه برای رهایی نواز شریف حمایت کرده بود. آقای شریف و خانواده‌اش در چندین قضیه فساد اداری متهمند. محکمه عالی پاکستان روز دوشنبه علیه تصمیم سارانوالی آن کشور حکم صادر کرد که به دنبال لغو حکم رهایی نواز شریف است. در ماه سپتامبر محکمه سیناف پاکستان حکم زندان 10 ساله نواز شریف را به خاطر خریداری آپارتمان‌های مجلل در لندن به حالت تعلیق درآورد. به تعقیب آن حکم نواز شریف 4 ماه قبل از زندان رها شد، اما پس از مدت دوباره زندانی گردید. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه هشدار داد که امکان دارد برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی از مسیر خود منحرف شود. شرح بیشتر از محمد احمدی.
تریسا می روز دوشنبه گفت که عدم دسترسی به توافق خروج از اروپا خطر جدی را متوجه این کشور می سازد. سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که قرار است به تاریخ 19 ماه مارس سال روان میلادی تحقق یابد تا هنوز مشخص نیست و احتمال دارد پارلمان بریتانیا در رأی گیری روز سه‌شنبه 15 جنوری معامله خانم می را با اتحادیه اروپایی رد کند. در میان عمیق‌ترین بحران در سیاست‌های بریتانیا در کم از کم 50 سال اخیر، رهبران اتحادیه اروپایی نامه‌ای را به حکومت بریتانیا ارسال کردند که در آن روی توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی اطمینان داده شده است. صدر اعظم بریتانیا به این باور است که نتایج احتمالی عدم دسترسی به یک توافق ممکن فلج پارلمان را به بار آورد.
و در تازه ترین خبر از بریتانیایی که پارلمان آن کشور بحث را روی چگونگی رأی‌گیری برای خروج و یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغاز کردند و اگر پارلمان بریتانیا درباره معامله‌ای که تریسا می با اتحادیه اروپایی داشته رأی منفی بده، بحران که هم یکنون دامنگیر بریتانیا در قبال این خروج است بیشتر خواهد شد. و خبر آخرم این که سازمان ملل متحد روز دوشنبه از حکومت میانمار خواست تا دسترسی به کمک‌های بشردوستانه سریع و بدون محدودیت را در منطقه رخین اجازه دهد. مقام‌های ایالت رخین میانمار هفته گذشته طی اعلامیه سفر کارمندان سازمان‌های غیر انتفاعی و ادارات ملل متحد را به مناطق دوردست در بخش‌های شمالی و مرکزی رخین منع کردند، اما کمیته صلیب سرخ و سازمان جهانی غذا از آن مستثنا می‌باشد. سخنگوی دفتر ملل متحد با ابراز نگرانی از تصمیم ایالت محلی رخین از آن داشته که محدودیت‌های جدید بر دسترسی کمک‌های بشری هزاران زن، کودک و مرد را در آن منطقه متاثر ساخته و بدون دسترسی به کمک‌های کافی قرار می‌دهد. ایالت رخین در میانمار شاهد درگیری‌های شدید میان نظامیان حکومت و شورشان بوده که باعث شده هزاران نفر از آن منطقه خارج شوند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده عزیز رادیو آشنا، با تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه هستین. در ادامه برنامه توجهتان را به تعدادی از گزارش‌های مهم از افغانستان و جهان جلب می‌کنم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در سال 2018 میلادی 840 نفر در اثر حادثات ترافیکی در سراسر افغانستان کشته و بیش از 53,000 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت افغانستان میگوید که آمار مجروحین حادثات ترافیکی 12 برابر بیشتر از مجروحین حملات تروریستی است. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
در حالی که همواره از تلفات ناشی از حملات تروریستی ابراز نگرانی می شود، کمتر به موارد دیگر که منجر به تلفات جدی غیر نظامیان می گردد، توجه شده است. تلفاتی که از بی توجهی شهروندان کشور نشأت می گیرد. وحیدالله مایار، مشاور ارتباطات و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در سال 2018 میلادی 840 نفر در حادثات ترافیکی در سراسر کشور کشته و 52,657 نفر دیگر که شامل مردان، زنان و کودکان می شود در این حادثات مجروح شدند. آقای مایار افزود که 728 مرد و 112 خانم شامل کشته شدگان حادثات ترافیکی سال 2018 اند. تلفاتی که به گفته این مقام وزارت صحت عامه بیشتر از تلفات ناشی از حملات دهشت افغانی است.
ارقام ما با مجروحین انفجارات و حملات انتحاری مقایسه کردیم که تقریبا 12 برابر افزایش نشان می‌دهد نسبت به هم حادثات مجروحین حملات انتحاری و انفجاری. این ارقام عمومی، کل افغانستان است. منتها زیادتر در شهرهای بزرگ حادثات رخ داده و همچنان در شهرهایی که تعداد نفوس بیشتر است.
سخنگوی این وزارت رعایت نکردن قوانین ترافیکی را عامل عمده این تلفات خواند و از رسانه‌ها و مسئولان ترافیکی خواست تا در این زمینه آگاهی‌دهی کنند. در همین حال دگروال عبدالحکیم خان، مدیر حادثات ترافیکی ریاست عمومی ترافیک، در صحبت با صدای آمریکا آماری را از تلفات ناشی از حادثات ترافیکی از 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی ارائه کرد و گفت که در این مدت 2496 حادثه رخ داده که از این میان 33 حادثه خساره مالی در پی داشته است. دگروال عبدالحکیم خان افزود که در این حادثات 939 تن شامل 246 کودک، 98 زن و 595 مرد کشته و 348 کودک، 245 زن و 1359 مرد مجروح شدند. این مقام اداره ترافیک دلیل رقم بلند حادثات ترافیکی را عدم رعایت قوانین از سوی رانندگان، توزیع جواز رانندگی به گونه غیر قانونی و بدون سپری کردن امتحان از سوی برخی زورمندان، بی توجهی شهروندان کشور و کم عرض بودن جاده ها خواند.
جاده ها کم عرض است. یک جاده هم وسایط بلندتوناژ حرکت میکنه، هم وسایط مسافربری حرکت میکنه و هم موتورسیکل، باسکل، کراچی و انسان ها هم که از برای شما معلوم است که مردم افغانستان هم یعنی بساری و افراد جامعه است که اونا به قانون و مقررات آگاهی نداره.
شفیق پویا، یکی از شهروندان کشور نیست، در مورد میزان بالای حادثات ترافیکی به صدا امریکا گفت:
به قانونی خود دریوراس نمیفهمند به قاعده و قانون ترافیک و در عین حال نفهمی خود ترافیک های پلیس ترافیک است که اینا مردم فهمانده نمیتونه.
بر بنیاد معلومات موجود در بیشتر ولایت افغانستان، رانندگان و موترها راجستر شدن نیست. رقم بلند تلفات ناشی از حادثات ترافیکی در حال از سوی اداره های رسمی را می شود که در برخی موارد حادثات ترافیکی که حتی منجر به مجروحیت نیست می گردد به دلیل تفاهم میان دو جانب حادثه در ادارات دولتی ثبت نمی شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سفارت هند قراردادهای نزدیک بستی پروژه را با هزینه حدود 10 میلیون دلار با افغانستان امضا کرد که به گفته مقامات این دو کشور رفاه اجتماعی و تامین امنیت را در پی خواهد داشت. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هند 26 پروژه را در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی، انکشاف دهات، صحت، محیط زیست و توانمندی زنان افغان به ارزش 9.5 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. قراردادهای این پروژه ها روز دوشنبه میان سفارت هند و نهادهای مسئول حکومت افغانستان امضا شد و قرار است که در 11 ولایت تطبیق شوند. وینی کمار سفیر هند در کابل گفت که پروژه های مد نظر کشورش در افغانستان در تمام ولایت افغانستان تطبیق شده و این روند ادامه خواهد داشت و در 13 سال گذشته 327 پروژه را تمویل کرده است. با باور آقای کمار این پروژه ها رفاه اجتماعی و تامین امنیت را در پی خواهد داشت. ایجاد شغل و رشد اقتصاد از جنبه های بنیادی تمام پروژه های بزرگ و کوچک هند است. این پروژه ها در امنیت نیز کمک می کند. با گفته سفیر هند در کابل، این پروژه ها که شامل احداث سرک های کوچک و بزرگ نیز هستند، مناطق گردشگری، سیحی و آموزشی را با ساحات زیست مردم در سراسر افغانستان وصل خواهد کرد. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان گفت که هند تحت نام پروژه‌های توسعه‌ای با تأثیرات بلند اجتماعی از سال 2005 تا سال 2021 میلادی 577 پروژه را به ارزش 120 میلیون دلار تعهد کرده است و مناطق کمتر توسعه یافته و دورافتاده را به منظور توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی تحت پوشش قرار می‌دهند. آقای مستور گفت که این پروژه‌ها در چندین مرحله تطبیق می‌گردد.
در مرحله اول و دوم پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند 143 پروژه به ارزش 20 میلیون دلار آمریکایی شامل بود که از این جمله به تعداد 108ش فعلا تکمیل شده و 13 دیگرش در پروسه تدارکات قرار داره و متباقی در حال اجرا است.
وزیر اقتصاد افغانستان افزود که از جمله 434 پروژه در مرحله سوم به ارزش 100 میلیون دلار 219 پروژه تکمیل شده، 147 پروژه تحت کار قرار دارد و متباقی در پروسه تدارکات طی مراحل می شوند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان که در مراسم امضای این قراردادها حضور داشت بر تطبیق به موقع این پروژه ها تاکید کرد تا زمینه جلب کمک های بیشتر کشور کمک کننده فراهم شود. آقای عبدالله خطاب به نمایندگان مردم خواستار همکاری آنان در تطبیق و محافظت دوامدار این پروژه ها شد.
یک طرف مسئله است که کمک از یک کشور دیگر بر ما قابل قدر است، اما مالک از این مردم افغانستان است. دولت فقط زمینه ساز است. در همین مالکیت قسم ما کار بکنیم که هم از منابع و فرصتها خوب استفاده شود و هم کشوری که کمک میکنه تأثیر دوامداری را در زندگی مردم شاهد باشه و تشویق شود برای ادامه همکاری ها.
هند یکی از تمویل کنندگان مهم افغانستان است که در چند سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار را در بخش های مهم به افغانستان کمک کرده است. سفیر هند در کابل گفت که برای تطبیق پروژه های این کشور کارگران محلی استخدام می شوند و در بخش های تخنیکی نیز قبل از تطبیق پروژه ها انجینران افغان را آموزش خواهند داد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
و بالاخره پس از نزدیک به 3 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان، امروز دوشنبه 14 جنوری نتایج ابتدایی ولایت کابل و کوچی‌ها اعلام شد. اجمل رحمانی، عبدالقیوم خیرخواه، فدا محمد الفت و رمضان بشردوست از میان کاندیدان مرد و خانم فاطمه نظری، شینکای کروخیل، روبینه جلال و مریم سما از نامزدان زن در ولایت کابل بیشترین آرای مردم را به دست آوردند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان که از کابل فرستادند.
پس از سپری شدن نزدیک به 3 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان، امروز نتایج ابتدایی حوزه انتخاباتی ولایت کابل و حوزه کوچه ها که سراسر کشور می باشد اعلام شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز دوشنبه در نشست خبری در کابل نتایج ابتدایی حوزه ولایت کابل و کوچه ها را اعلام کرد و گفت
نتایج ولایت کابل به این قسم است که 24 نفر از مرد است و 9 تن از خواهر است. کسایی که به لیست ابتدایی ما بعد از بررسی را پیدا کرده در قدم اول حاجی اجمل رحمانی است که 12192 را گرفته و دوم الحاج عبدالقیوم خیرخواست که 9626 رای گرفته و سوم فدا محمد الفت صالح دکتر رمضان بشردوست 7041 رای.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات قبل از اعلام نتایج به چند مورد از کارها و اقدامات مهم کمیسیون مستقل انتخابات مانند تهیه فهرست رای دهندگان، ارزیابی مراکز رای دهی، استفاده از تکنولوژی مدرن بایومتریک، استفاده از معلمین در روز انتخابات، مشارکت مردم در شرایط دشوار و حضور حدود 500,000 ناظران انتخاباتی یاد کرد که برای بار نخست در تاریخ انتخابات افغانستان صورت گرفته است که به ادعای آقای سیاد به توفل این اقدامات کمیسیون میزان تقلب و تخطی های انتخاباتی به حد کافی کاهش یافته است. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات از روز نخست به فقدان ظرفیت و ناتوانی مدیریتی متهم بوده، روند برگزاری انتخابات پارلمانی به سطح ملی و بین المللی با انتقاد وسیع مواجه است. برعلاوه نهادهای ناظر انتخاباتی که کمیسیون را بر ناتوانی مدیریتی متهم ساخته، خواهان آوردن اصلاحات عمیق در رهبری کمیسیون می باشند، مقامات بلندپایه حکومتی نیز با الفاظ شدید انتقاد می کنند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز قبل گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی در حق شهروندان این کشور جفا کردند. و امروز عبدالله رئیس اجرایه نیست راجع به تأخیر در اعلام نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی گفت که این تأخیر ربطی به پروسه صلح ندارد، بلکه به مشکلات تکنیکی و ناتوانی مدیریتی کمیسیون ارتباط میگیرد. رئیس اجرایه به یک تبصره از انتخابات 2017 ریاست جمهوری از سوی یک تحلیلگر اشاره نموده، کارکرد کمیسیون انتخاباتی بخصوص تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی را این گونه به مسخره گرفت.
متاسفانه نتایج انتخابات پارلمانی را نداریم. در دوران انتخابات ببخشید انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود، یک کس تبصره کرده بود که اگر نفوس افغانستان به اندازه نفوس چین می بود دیگر نتایج انتخابات در قیامت اعلام می شد.
آقای سیاد در این نشست خبری به انتقادات نهادهای ناظر انتخاباتی و مقامات بلندپایه حکومت با این اشاره تلویحی پاسخ گفت:
فشارهای سیاسی، امنیتی و روحی نمیتواند هرگز استقلالیت کمیسیون را خدشه‌دار سازد. برخی بزرگان به جای اینکه فشار وارد میکند، بهتر است استقلالیت کمیسیون را حرمت بگذارند و استقلالیت کمیسیون حمایت نماید.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان نیز به روز دوشنبه در نشست عمومی تأخیر در اعلام نتایج ابتدای انتخابات را نگران کننده خوانده، گفت که مردم افغانستان اعتماد خود را نسبت به پروسه ملی انتخابات از دست دادند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستین. سوشما سوارج وزیر خارجه هند در نشست ازبکستان در کنار مسائل مهم دیگر در مورد مذاکرات صلح افغانستان و چگونگی راه‌های کمک و همکاری به بازسازی آن کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد. در این نشست وزیر خارجه افغانستان هم به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت. شرح بیشتر از جیلانوری.
سوشما سوارج وزیر خارجه هند با شرکت در اول نشست گفتگوی هند و آسیای میانه در مورد افغانستان و کمک و بازسازی اقتصادی آن کشور بحث و تبادل نظر کرد.
امروز سرآغاز فصل جدیدی در روابط هند با آسیای میانه است. گفتگوی حاضر روی روابط نزدیک مردم هند که از قرنها پیش بدین سو با مردمان آسیای میانه و افغانستان داشته سهم می‌گذارد.
خانم سوارج بر ضرورت کمک به بازسازی افغانستان تاکید نموده و گفت که کشورش از مذاکرات صلح با مالکیت و رهبری افغانها حمایت میکند.
هند به حمایت و تعهدش برای دستیابی به صلح و امنیت در افغانستان دوباره تاکید می‌ورزد. ما از مذاکراتی که توسط افغانها رهبری شده و با حضور آنان انجام پذیرد حمایت کرده و به بازسازی اقتصادی آن کشور نیز کمک خواهیم کرد.
وزیر خارجه هند در حال روی تعهد کشورش برای بازسازی افغانستان و تمایل هند برای مذاکرات صلح تحت رهبری افغانها تاکید میکند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز در منطقه است و قرار است پس از دیدار با مقامات چینایی به افغانستان و پاکستان سفر نماید. آقای خلیلزاد امروز در صفحه توییتر خودش نقش چین را در گفتگوهای صلح افغانستان مهم خواند. او نوشته است: من به بیجینگ رسیدم با مقامهای چین روی تلاشهایمان برای تسهیل گفتگوهای صلح در افغانستان ملاقات میکنم. چین نقش مهمی در پروسه صلح دارد و من منتظر پیگیری موضوع هستم که چگونه با هم دیگر کار کنیم. از سوی دیگر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز پس از گفتگو با مقامات چینایی و هندی دیروز به ابودابی رفت و ضمن دیدار با مشاور امنیت ملی آن کشور با زلمه خلیلزاد در خصوص آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات تبادل نظر کرد. محب نیز در ادامه دیدارهایش با مقامات کشورهای منطقه به عربستان سعودی سفر نموده است. دیدارهای اخیر خلیلزاد و مشاور امنیت ملی افغانستان نشانگر پررنگ شدن نقش کشورهای منطقه از جمله هند است، نقشی که به نظر نمی رسد خوشایند همسایه تاثیرگذار افغانستان یعنی پاکستان باشد. با وجود پیگیری های پاکستان، صدراعظم پاکستان اخیراً در مصاحبه گفته است که پس از این پاکستان صرفاً به عنوان یکی از شرکای پروسه صلح افغانستان تلاش خواهد کرد و مساله مردمان کشور را مقدمتر خواهد شمرد. با پیچیده‌تر شدن معادله حضور کشورهای منطقه و جهان در مذاکرات صلح افغانستان، برخی منتقدین معتقدند که حال که تعداد کشورهای مذاکره کننده با طالبان افزایش یافته، طالبان ممکن قدم به عقب برداشته و در پی امتیازگیری‌های بیشتر باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و لنزی گراهام سناتور برجسته حزب جمهوری خواه از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است تا حکومت فدرال ایالات متحده را موقتاً دوباره فعال سازد. ادامه اختلاف میان قصر سفید و کانگرس روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که مسئولیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد 24مین روز خود شود. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن مشنوید.
لنزی گراهام سناتور حزب جمهوری خواه از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است که برای رسیدن به یک توافق با دموکرات ها حکومت فدرال ایالات متحده را موقتاً دوباره فعال سازد. سناتور گراهام در یک مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که استراتژی رئیس جمهور ترامپ چیست چنین گفت:
تلاش کردم که اگر بتوانیم حکومت را برای یک زمان کوتاه فعال بسازیم تا به یک توافق برسیم. رئیس جمهور میگوید که ابتدا باید به یک توافق برسیم، بعدا حکومت را فعال سازیم. در عین حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان میگوید که حتی اگر حکومت هم فعال شود، برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو پول نمیدهد. به همین دلیل من غمگین هستم.
در عین حال سناتور چک شومر رهبر دموکرات های مجلس سنای کانگرس نیز از رئیس جمهور ترامپ خواسته است تا به حکومت اجازه فعالیت مجدد را دهد.
ما باید روی امنیت ملی صحبت کنیم، اما نباید حکومت مامورین حکومتی و برنامه ها را گروگان بگیرد. ما باید حکومت را فعال سازیم و بعدا روی موضوع امنیت صحبت کنیم.
ادامه اختلاف میان قصر سفید و قانونگذاران دموکرات روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که مسئولیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد 24مین روز شود. رئیس جمهور ترامپ میخواهد که باید برای ساخت این دیوار مبلغ 5.7 میلیارد دلار در بودجه سال 2019 تخصیص داده شود، اما دموکرات ها با آن مخالفند. دونالد ترامپ همچنان هشدار داده است که اگر دموکرات ها مبلغ پیشنهادیش را تامین نکنند، او حالت اضطرار یا عاجل را اعلام خواهد کرد، که در چنین حالت کار ساخت دیوار مرزی با مکزیکو می تواند حتی بدون آنکه کانگرس پول آن را تصویب کند آغاز شود. بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه اعلام آلت اضطرار را یک اشتباه می خوانند، اما دموکرات ها را مقصر این کار می دانند.
رئیس جمهور چندین پیشنهاد را پیشکش کرده است. ما خواستار اعلام حالت اضطرار نیستیم. بر اساس قانون رئیس جمهور صلاحیت این کار را دارد، اما گفته است که او نمی خواهد این کار را کند و می خواهد که کانگریس این مشکل را حل کند.
مسئولیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده حدود 800 هزار مأمور حکومتی را متاثر ساخته و از اخذ معاش محرومند.
شنوندای عزیز، در اینجا به پایان این بخش میرسیم و تشکر از شما که تا این قسمت با ما همراه بودین. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت. از شما تقاضا میکنیم که همچنان با رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. در هر کجایی که هستید و مشغول هر کاری، برایتان آرزوی موفقیت میکنیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. روز روزگارتان خوش.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.